أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون وا نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی و روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان، خواسته گذشتگان از این جمع و این بیت و ارواح شهدا صلوات بر همه سوره مبارکه تقابل مورد صحبت بود. به آیه هایی که خوندم رسیدیم. در آیه اولی که قرائت شد عاقبت کفر ورزیدن به حضرت حق و حقایق و تکذیب آیات پروردگار بیان شده است که دوزخ است و خلود در دوزخ و همیشه گرفتار آتش و ناراحتی های جهنم و دوزخ گردیدن. کما این که در آیه که جلسه قبل خوندیم در تتمه آیه نتیجه ایمان و عمل صالح گفته شد و آن ورود در بهشت و از نعمتهای ابدی بهش برخوردار بودن و برای همیشه در نعمتهای الهی به سر بردن و در تتمه آن آیه فرموده است کامیابی در این که انسان اهل بهش بشه. در پایان این آیه هم که حالا خوندم فرموده است که بد مسیر و جایگاه و محلی است که دوزخیان به اونجا گرفتار می شوند. چند تا مطلب که در ارتباط با این دو تا آیه‌ای که خوندم به نظر می رسد مناسب هست صحبت بشه. یک این که قرآن کریم معمولاً هم تشویق داره هم تخویف داره، تهدید داره، هم نوید می دهد و هم می ترساند و بین خوف و رجا تربیت میکنند. یکی از چیزهایی که میتواند انسان را در مسیر صحیح قرار بدهد و از نادرستیهای مختلف او را حفظ کند و آدمی را در جهت حق سائی و کوشا بدارد همین است که در اون مسیر اگر نویدهاییست، تهدیدهاییست، به آنها توجه بشه. آیه‌ای که جلسه قبل خوندیم نوید به بهشت و نعمت‌های بهشتی که کمی در اون جلسه تذکر داده شد، در این آیه‌ای که حالا خوندیم تهدید است به دوزخ و این که نتیجه کفر و تکذیب آیات پروردگار جهنم است و گرفتاری همیشگی. والذین کفروا و کذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار خالدین فیها و بئس المصیر. این یه مطلب که واقعیت هم این است و خیلی روشنه. چقدر خوب است که انسان به هر دو جهت توجه داشته باشد تا کم به کم چنان رشد معنوی پیدا کند که کارش به اونجا برسد که اگر این نوید و آن تهدید هم نباشد باز خدا رو اطاعت کند. اون مرحله بعد همون که در اون حدیث معروف که همه شنیدیم از امیر مؤمنان و دیگر معصومین رسیده است که فرمودند ان قوما عبدوا الله رغبتا فتلک عبادت التجار و ان قوما عبدوا الله رهبتا فتلک عبادت العبید و ان قوما عبدوا الله حبا فتلک عبادت الاحرار. بعضی خدا رو عبادت میکنن به خاطر طمع به بهش، خوبه اسمش هم عبادته. بعضی یه حال افراطی توی این مسائل پیدا میکنن که نه اصلا این عبادت نیست، چنین نیست. چرا؟ عبادت است و سطحش نسبت به آخر مطلب سطحیست پایین تر، خیلی خیلی خوبه. به طمع بهش جدیست به کارهای خوب، بسیار خوب. جمع خدا رو عبادت میکنن به خاطر ترس از دوزخ، آتش، گرفتاری آتش، اینا خوبه. اون یکی عبادتش تاجرانه است، این یکی عبادتش غلامانه است. ولی جمعی خدا رو عبادت میکنن به خاطر اینکه خدا رو دوست دارن، به خاطر محبت به پروردگار. این عبادت عبادت آزادگان است. ان قوما عبدوا الله رغبة فتلک عبادت التجار و ان قوما عبدوا الله رهبة فتلک عبادت العبید و ان قوما عبدوا الله حبا فتلک عبادت الاحرار. پس به این جهت هم انسان در جهت صحیح قرار بگیرد که بترسد از دوزخ و طمع به بهشت بسیار خوب. ولی خب سطح بالاترش چیه؟ ولی در این قسمت اگر کار کرد ادامه داد به همین سطحی که معمولیست کم به کم رشدی پیدا میکند که در نتیجه عبادتش به خاطر محبت به پروردگار خواهد شد که حالا وارد این مقوله نمیشه. خب این یه مسئله دوم اینه که این آیه شریفه فرموده است جهنمی های این چنینی در جهنم برای همیشه هستند، خالدین فیها، بهشتی ها در بهشت همیشه باشند. سوالی پیش نمیاد. خب فضل خدا و رحمت خداست افراد را متنعم کند به نعمتها برای همیشه، اما در جهنم برای همیشه موندن جهنمی هایی که کافرند و تکذیب آیات خدا کردن، این دوتا جهتی که اینجا بیان شده است این سوال برانگیزه. یه سوالی است که معمولا مطرح میشه. من در سطح لازم عرض میکنم سوال را و جوابهای مربوطه را. دقت بفرمایید، یه مقداری این قسمت نیاز به دقت بیشتر از مطالب معمول داره. سوال اینه که کیفر همیشه شایسته است که با جرم تناسب داشته باشه. کسی مجرم که هست، اون وقت بناست که کیفر داده بشه با جرمش، این کیفر باید متناسب باشه. اون وقت جمعی کافر شدن، لچ کردن، تکذیب کردن آیات خدا را برای مدت 50 سال، 100 سال، مدتی که در دنیا عمر کرده، اون وقت چگونه می شود برای همیشه گرفتار بشه، برای همیشه معذب بشه؟ اینجور تعریف می شود که این کیفر با جرم تناسبی نداره. جرم مدت 50 سال، 60 سال، 70 سال، 100 سال، ولی کیفر هزاران سال برای ابد و همیشه. چجور میشه که اینجور بشه؟ این تناسبی با هم نداره. با عدل خداوند به عبارت دیگری سازگار نیست. این چی میشه؟ از طرفی هم در آیات شریفه قرآن این مطلب بسیار بیان شده. یک آیه و دو آیه نیست، 10 آیه است که اعلام خلود در عذاب و همیشگی در گرفتاری و آتش ماندن برای گروهی در قرآن اعلام شده. این مطلبی است که هر کس یه مقداری بررسی کند آیات شریفه قرآن را، به خوبی میبیند که مطلب از این قرار بود. هیچ جای حرف نیست. به گفته بعضی از اکابر فعلی از شخصیت های علمی، وقتی که نقل میکنن حرف کسانی را که به توجیه گرفتار شدن، میگوین اینها مگر در قرآن تدبر نکردن؟ اگر همون سرسری هم به تعبیری به قرآن نگاه میکردن، میدیدن که این مطلب از مطالب قطعی قرآنه. حالا یک کسی نمیپسنده، برای خودش یک سوالیست، اشکالیست، توجیه نکنه. قرآن رو رسمی قطعی گفته. خب این سوال، جواب این سوال، تا حالا بعد چند روز عبارتی که خوندم گفتم بخونیم. پس سوالی که مشخص هست دیگه احتیاج به تکرار نداره. جواب، بعضیا به خاطر همین که نتوانستن مطلب رو حل کنن، اینا به توجیه های بی خودی دست دادن. بعضی ها گفتن که منظور از این خلود یعنی یه مدتی، مدت زیادی. خب این با خیلی از آیه های قرآن نمیخونه، ابداتش داره، همیشه داره، لا یخرجون منها داره، خارج نمیشوند از آتش داره. و از این تعبیرها که با یه مدتی سازگار نیست. بعضی اینجور خواستن توجیه کنن، توجیهیست که مناسب با آیات نیست. آیات نص روشن روشن این مطالب رو میرسونه که برای همیشه. بعضی خواستن که توجیه کنن به این که خلود نوعیست. خلود نوعی چیه؟ خلود نوعی اینه که جهنم هست و عذابش هم که همیشه نیست، و اما افرادی که وارد جهنم می شوند همیشه هم از انسانها جهنم پر به اصطلاح، ولی این انسانها مدتی عذاب میشه رد میشن. مثلا نجات پیدا میکنن، باز یه عده دیگه، یه عده دیگه. بنابراین خلود انسان، فرد انسان در جهنم نیست که یک نفر این باشه و باشه و باشه در جهنم، اینجور نیست. نوع انسان هست، یعنی انسان ها هی نجات پیدا میکنن یه جمع دیگه، نجات پیدا میکنن عذاب میشن تردید میشن یه جمع دیگه، یه جمع دیگه. اینو بهش میگن خلود نوعی در مقابل خلود فردی. گاهی میگیم یک فرد این در آتش همیشه هست که قرآن این مطلب رو داره اعلام میکنه، برای اینکه مشکلشون شده است و نشده که درست حل کنن، گفتن که قائل به خلود نوعی میشیم. نمیتونیم منکر بشیم که جهنم از تو گرفتاری داره. از اون طرف خلود هم که در آیات قرآن تصریح شده، فی خالدی رضی ها ابدا، خالدی رضی ها ابدا، لا یخرجون منها. پس چی میگیم؟ میگیم خلود نوعیست، همیشه که عرض کردم، یعنی هی گروه بیان عذاب میشن، تعذیب میشن، باز این گروه میروند نجات پیدا میکنن یه گروه دیگه. پس خلود هست، یعنی همیشه در آتش بودن هست، اما همیشه در آتش بودنی که فرد نیست، نوع انسان هست. انسان ها عوض میشن، خلود نوعی. این هم بعضی گفتن، این هم خب معلومه که با آیات قرآن نمیخونه دوکشن. حرف سومی بعضی گفتن کم به کم اینه که تو آتش نمیدن با آتش خو میگیرن، آتش براشون مزدارم میشه، نه تنها عذاب نیست، خوشمزدم میشه، شم بکن خوششم بوده، خوشمزدم نیست. آنچنان جهنمی ها از جهنم خوششون میاد، کیف میکنن از هر گرفتاری که هست، چه بهشتی ها از نعمت های بهشتی کیف میکنن. این هم یه نظر سوم، به خاطری که مشکل شده برشون یه حرفا دارم. وقت من اسم بعضی رو درسی گذاشته، بعضی از آیات رو اسم بردم، بعد یک سوالی که دیگر لازم بود که این کلمه رو بگم. ما گاهی که اسم کسی رو میبریم، از اعاظم بزرگان که خدا همه علما ارزنده و اعاظم مفید را خدا من سرشونه بر سرمون مسلام بداره، معناش این نیستش که این فرد مثلا هیچ اشتباهی نداره، این خلاف تو کارش نیست، بلکه در جهت مطلب تناسب داره که مطلبی ازشون نقد بشه نقد میشه. ویلا معنی این حرفا غیر از معصوم رو گفتیم، غیر معصوم مطلق نیست. این سفارش همیشه در نظر داشته باشیم که به هیچ کس به نگاه مطلق نگاه نکنیم، که یعنی درست است تا مکامل، هیچ خطا نداره، هیچ اشتباه نداره، نه نسبیست دیگه. اون وقت البته خطا ها مختلف میشه، دور به دور میشه. پس اسم از کسی بردن معناش نیست که یعنی مطلقا هر چی هر جا گفتن هر کاری کردن درست باشه. باز معنی هر بردن الان این نیست که اسم کسی میخوام ببرم معناش اینه که اشکالاتی تو کارشون هست و بلان این هر خواهی هم بردی، بلکه تذکر کلی بود. حالا با توجه به این جهت، یکی از کتاب های خیلی خوب که تا اون روی من نگاه کردم به واقع بسیار ارزنده بوده است، این پیام قرآن جناب آیت الله مخاری شده خیلی کتاب خوب است. و تو قسمتی از این مسائلی که جای حرف بوده که من برخورد کردم، دیدم که بر صراط مستقیم تا اونجایی که ما فکر می‌کنیم حرکت کردم، از جمله در همین مورد خلود. ایشان هم همینه که من گاهی هم یه اول گفتم، در این پیام قرآنشون آوردن، میگن بله بعضی یه همچه اشکالاتی دارن در ارتباط با خلود، و بعد بیان مطلب رو میکنن که جواب بینن که حالا عرض بکنن، حالا یه تدمه هم اشکالا بره جواب بعد خواهد رسید. بعدش اینجور فرمودن در این پیام قرآن جلد 6 اینجور آمده که این گونه تفسیرها
در باغ خلود، یعنی اینکه مشکل رو نتونستن حل کنن، گفتن مقصود از خلود یعنی مدتی یک. مشکل رو نتونستن حل کنن، گفتن مقصود از خلود خلود نوعی است. این دو که گفتم دیگه توضیح ندم بیشتر. مشکل رو نتونستن حل کنن، گفتن مقصود از این خلود هست ولی عذاب میشه از اینه که دیگه جرم و کیفر چجور تناسب پیدا میکنه، این سوال مثلا نمیشه چون عذاب میشه. از خوشن جهنمی ها در جهنم، اونچنون که بهشتی ها در بهشت خوشن. اینا ایشان نقل میکنن. بعد که نقل میکنن در همین جلد شش پیام قرآنشون میگوین این گونه تفسیرها در باره خلود دلیل بر این است که گویندگانش بررسی دقیق و حتی بررسی اجمالی روی آیات قرآن نداشتن. یه افکاری خودشون داشتن، با اون افکارشون خو گرفتن تا دیدن این آیات قرآن تناسب با افکارشون نداره رفت توجیه دادن. حتی تعبیر ایشان اینه که حتی اجمالاً هم بررسی نکردن، یعنی اونقدر مطلب روشن است در قرآن که یک کسی اگر یک بررسی اجمالی هم داشته باشه مطلب روشنه. یک بررسی اجمالی هم که بکنند میبینند که در قرآن مسئله خلود فردی این مطلب این گونه تفسیرها در باره خلود دلیل بر این است که این گویندگانش بررسی دقیق و حتی بررسی اجمالی روی آیات و قرآن نداشتن. یعنی همون فهم که خدا که اگر انسان از اول فکرشو از جوی دیگه پر کرد، فکرشو که از جوی دیگه پر کرده باشه، بعد دیگه کارش مشکل میشه. هرچی برخورد کنه و خلاف اون فکرشه هی دست به توجیه میکار بزنه، دست به توجیه بزنه. من یه وقتا من دیگه بزار ندادم گار میشه آدم خانش بروخزه شهر بوده رفتن غرب شهر یا بالعکس، حالا خانه که بروخزه مغازشو میبنده، مدتی میشه که وقتی را میبنده طرف خانه همون جای خانه قبلیش میره. یا وقت وسط راه میبینه عجب ما خانه بروختی و باز داریم اون داره به خانه قبلی داریم بریم از بر میگرد، یعنی اونس میگیری. اون وقت در مسائل علمی مثلا از این مهمتره، یعنی روح شک میگیری. بعد بخواست خودشو بکند کار مشکل نیست، هی دست به توجیه میزنه، دست به توجیه میزنه. وقت تحبیر ایشان اینه که و اگر آیات گذشته را بار دیگر بخوانیم تضاد دونها را با این گونه سخنان زشت و زننده و بی‌مأخذ روشن بکنن. این تحبیر را گفتن چون مطلب مهمه. حالا کی این کار را کرده؟ محی الدین عربی کار را کرده. که من محی الدین نمیگم، معمولا میگم ابن عربی. ابن عربی کار را کرده ولی صاف این حرف را گفته جدی و روشن و سریع و سریع. آخوند مولا صدران در یه قسمت هایی تبعیت کرده. آخوند مولا صدران میتون حرفاش را هی عوض میکنه. یه وقت میگوید که عذاب از دست من همون ندر سوم بود، باز یه جا داره در عرشیهش میگه که هر چی فکر کردن دیدن جهنم جا خوبی نیست، نمیشه که عذاب از دست من. اون وقت خلود نوعی رو میگه، اون نوعی و به خلود نوعی گرفتار میشه. ایشان اسم میاره و آدرس میده اسفار جلد 9 صفحه فلان فلان که این مطالب اونجا آمده، اینا درست نیست و این چنین هست. و تعبیرشون هم همینی که خوندم تکرار میکنم، این گونه تفسیرها در باب خلود دلیل بر این است که این گویندگانش بررسی دقیق و حتی بررسی اجمالی رو آیات قرآن نداشتن و اگر آیات گذشته را بار دیگر بخوانیم تضاد آنها را با این گونه سخنان زشت و زننده و بی‌مأخذ تضاد آنها با این گونه سخنان زشت و زننده و بی‌مأخذ روشن می‌شود. و اون وقت معمولا هم این حرفا در اون جلد 9 اسفار هست، حدود صفحه 348 و بعد صفحات دیگر. در هر حال پس مطلب اینه، حالا
خب حالا ممکنه که بگی خب پس جواب چیز رو دادم اینا که بودو میشد که درست نبود جواب چیه؟
جواب جمع اینجور جواب دادم. خب بعد هم نیست گفتم که کیفر جزا که همون تبیر کیفر از جهدی دستن در قبال کاری به عنوان جزا به عنوان کیفر که گفته میشه دو رقم دوتو یکی کیفر قراردادی و یکی کیفر علی و معلولی. حالا کمکی توضیح میخواد انشاءالله بیشتر دقت کنید و از عزیزان و بزرگانی که تشریف دارند و توضیحات بنده براتون طبعا ملالت آور باید باشه عذر میخوام و نظیر متوجه میدم در خواست میگردم که استفاده بجرد و نظر شما بجرد که بنده نوردیم. در هر حال اینجوره که گفتم کیفر بوده یک کیفر قراردادی داریم. در کیفر قراردادی است که جرم و کیفر باید تناسب داشته باشه. مثلا فرض کنید که از چهار رای بزی رد بشه چراغ قرمز اینجا راهنمایی اعلام کرده که هر که از چراغ قرمز رد شد مثلا 10,000 تومن جریمه بده 15,000 تومن جریمه بده قراردادی است. حالا اگر در این جریمه‌ای که قرار داده در این جریمه نه در لازمان بودن و من نباشه هر که از چراغ قرمز رد شد باید کشته بشه. اینجا میگیم ما این کیفر با این جور نمیزده حالا این از چراغ قرمز رد بس برم کرد که از چراغ قرمز رد شده حالا که رد شده بود کشته بشه تناسب دارد بگید در لازمان بده بگید یک بود از کار نهیم و هم بهش ندید بگید اما کشته بشه تناسب نداره. بله در کیفرهای قراردادی این سوال مطرح است و درست است که باید از نظر عقلی کیفر با جرم تناسب داشته باشه اما اگر چنانچه خیر کیفر قراردادی نبود کیفر است که به اصطلاح رابطه علمی و معلومی با هم داره کیفر است که به تعبیر ساده نتیجه این کاره نتیجه این کار اینه اون وقت کسی آگاهانه اگر انجام بدهد اون گرفتاری رو میبینه گاهی ناآگاه که باشه گرفتاری میبینه اما مقصر نیست یه بحث دیگه داره مثلا فرض کنید که سم زهر کسی بخوره اون میبینه مثلا زهر ایسی که وقتی میبینه کسی میبینه حالا اگر کسی زهر خورد و مرد حالا فرضی که داریم میگیم میدونه که زهر هست و اگر هم بخورد میمیرد و اختیارم فرض اینه که داره و مجبورم نبوده و زهر رو خورد بعد مرد اینجوری کسی میگه که این چرا هم مسئله ایست که این زهر رو که خورد مرد این یه دقیقه کار خلاف کرده نیم دقیقه کار خلاف کرده که زهر خورده نیم دقیقه کار خلاف کرده این باید بمیره دیگه باید جونشو بده. اینجا گفته میشه که این کیفر این نتیجه قراردادی نیست به طبیعت این کار بستگی داره طبیعت این کار اینه در اون مثال شراب قرمز و چهار را درد کردم اگر یک کسی از چهار را رد شد چراغ قرمز بودی تصادف شد درد شکست پاش شکست حالا که درد شکسته پاش شکسته گفته میشه خب این یه خلافی کرده که از چهار را داشته رد می شده چرا قرمز بوده این همیشه با شکسته باشه این همیشه معلوم باشه این جز سوال جواب نداره اصلا این نتیجه کار دیگه نتیجه این کار این گرفتاری است به نتیجه چرا نتیجه اینا چرا نداره دیگه چون مربوط به این کار نتیجه هم میشه گاهی رد میشه تصادف نمیشه گاهی رد میشه تصادف که میشه چنین میشه گاهی میمیره اینه که جای سوال دیگه نیست. پس اگر چنانچه نتیجه چیزی قراردادی نبود بلکه نتیجه مربوط به طبیعت اون کار بود اینجاست دیگه جای سوال و جواب نیست. اون وقت اینجور گفتن بعضی از بزرگان هر بزاری هم نیست که چی؟ چه؟ عذاب همیشگی این طبیعت کفر و نتیجه کفر و نتیجه لجاجت در مقابل حضرت هم از این بدی نیست که گفتن استدادی داره متعالی حالا در این حال خب هر بیست که میشه که صحبت جد کرد تطمیه داره که میشه انشاءالله من عرض بکنم که طبیعت کفر و طبیعت جنایت این میشه که وقتی که این جنایت احاطه برش پیدا بکنن در طبیعتش این عذاب همیشه نیست گرفتاری همیشه نیست مثل که در طبیعت زهر چی بود؟ مردم خوردمش در طبیعت اون تصادف دست و با شکستن بود اینا در طبیعت این کار خلاف این چنین گرفتاری هست این ها میخواب میگویم که در آیات شریفه قرآن هم به همین اشاره شده این آیات را اشاره به این مطلب میگیرم که و ها به هم سیئات ما عملوا و ها به هم ما کانوا بهی از سرون که در سوره جاسیه است آیه 33 یعنی اینها در ارتباط با کار زشتی که انجام دادن این کار زشتشون بهشون رسید و احاطه پیدا کرد نتیجه کارشون بوده چون نتیجه کارشون بوده این که سوال جواب نداره یا آیه دیگر که ولا تجزون الا ما کنتم تعملون سوره یاسین آیه 54 یعنی جزا داده نمیشید مگر نتیجه کارتون یعنی نتیجه کارتون است چون نتیجه کارتون است دیگه سوال جوابی مثلا اینجا نیست این رو بعدی گفتن اینجا به نظر میرسه یکی دوست این قلط خاصی داره که نمیخوام ولی اون داره به جهدی بگم چون بعد پاسخ دادنش و جواب دادنش یه فرصتوی دیگه میخواد و خیلی مناسب نیست ولی این جهت رو میگم که این رو تکمیلش میکنه به مطلب دیگه تا اینجاش به نظر من هنوز یه مقدار مطلب نقص داره که حالا اون نقص چه عمدن نمیگم ولی خب که هر بیسی که گفتم جمعی و از کس هر بیسی که میشه که مطلب شاکر تکمیلش به اینه که در ارتباط با این جریان این مطلب هم در نظر گرفته بشه که مسئله اینه که ذات مقدسی که عظمتش لایتناهاست کسی که نیت مخالفت با او را بکنند تا چه رسد به این که با او بجنگد لجاجت کنند تکذیب کند او و آیات او را عظمت حضرت حق چون عظمتیست بی اندازه مخالفت با عظمت بی اندازه کیفر بی اندازه را می طلبد یعنی ذات مقدس حضرت حق که لایتناها قدرت لایتناها عظمت لایتناها از هر توصیفی برتر از هر تعریفی بالاتر الله اکبر من ان یوسف این ذات مقدس حضرت هم که هر چه ما میدانیم از خلقت چه به دانستن ضعیفمون یا به دانستنی های علمی اندکیست از قدرت حضرت هم چرا چون اون چه میدانیم محدود است و قدرت او نامحدود ذات مقدسی که ولای عدوه حفظ و ما و هو العلی العظیم ذات مقدسی که همه این هستی را که آفریده است داره اداره میکنه گویی نه آفریده هیچ به زحمت نیفتده ادارهش هیچ به زحمتش نمیاندازد چنین عظمت لایتناها را یک کسی میگه من با تو میخوام لج کنم چون با حقیقتی میخواد لج کنم که عظمتش اندازه ندارد کیفر این جمع هم اندازه ندارد به اضافه این که خلود در ارتباط با کسانی است که قرآن میگوید اگر برگردن بازم به لجاجتشون ادامه میدهند. این باز بیشتر مطلب حل میکنه. لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، اگر از آتش نجات پیدا کنن باز همون باز رجع میکنه. این قطع با سوء اختیار خودش که اینا عبارات است که هم جمعه اشاره به بحثایی است، با سوء اختیار خودش کار خودش رو به جایی رسونده که این قطع تلیف شده که ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، اون وقت با اختیار با توجه به عمد خودش انتخاب کرده است مسیری را که اون مسیر نتیجه اش گرفتاری همیشگی است. چه کسی رو باید ملامت کنه؟ خودش ملامت کنه، چون فرض اینه که اختیار هست، اگر اختیار ثابت نشه همش پوچ، همه چیزی چی با توجه به اینکه اختیار هست و عمد هست توجه هست ولا اونی که اصلا نه ایران مستدعب بودن توی این مسائل و لذا در انحراف بوده لجاجتی که باز نبوده اونا براشون همچه گرفتاری نیست و مشخص بود. خب پس بنابراین جواب مشخص این نیست. حالا خداوند باشه آل عفو بزنه عفو کنه اونا مسئله آخریه، ولی این استحقاق برای چنین کاری لجاجت با ذات مقدس حضرت حق هست، بلکه این استحقاق به بیان حضرت سجاد علیه السلام با نیت مخالفت هم میاد، به خاطر تعبیری که عرض کردن که دیگه وارد این مقوله نمیشیم، این مقدار کفایت میکنه. بنابراین نتیجه این شد که بله این چنین است که خلود هست و اشکالی هم ندارد و از نظر عقلی هم مشکل عقلی نداره و به تعبیر این آقای آیت الله مکارم هم که تعبیر خیلی لطیف بود از کردن، اینا به خاطر ناتوانی که داشتن در حل این مشکل ایشان اینو گفتن، به عنوان یه جا گفتن چون ناتوان بودن مشکل حل کنن. من این چیزی عرض بکنم به اضافه این میگم اون اونسی که با حرف دیگران قبلا پیدا کردن، یعنی اول یه جایی دیگه پر شده فکرشون، یه جایی دیگه نفسشون شکل گرفته، اون وقت بعد دیگه مشکل جنوی دست بردن، یک ملانت ثانوی میخواد، یک حرکت جدی مهم میخواد. آدم گاهی میشه که میفهمه اشتباه کرده، اما حالا که میفهمه اشتباه کرده بخواد بگه من اشتباه کردم سختش، یا آدم باید خیلی منصف باشه که وقتی فهمید اشتباه کرده خب بگه برای اشتباه کرده. بنابراین اینجوری نیست که این آیات را به اجمال ندیده باشن، بررسی نکرده باشن، نه اینجا شما این قلطه حاشیه‌ای رو داریم، نه بررسی کردن آیات را خوب دیدن، ولی پناه به خدا که اگر کسی از راهش وارد نشد تو مسائل معارفی از طریقی که باید وارد نشد وقت اشتباه میکنه. چه اشتباه؟ اشتباهاتی که من بعضی از اشتباهات رو از بعضی بخوام براتون الان عرض کنم قدرت تحملش ندارید، به خاطر اینکه مسیری که میباید بره درست مسیر ده گرفتن مطالب از کتاب و عبرت این مسیر، این مسیریست که مسیریست که آدم رو به جایی که بایست میرسانه. آقا حقایق عالم حقایقی نیست با عقل محدود ما، عقل 100% عظمت اشجار خودش محفوظه اما محدوده، این عقل همینقدر تضاد نداره، اون چی که هست در معارف با عقل ما خیلیش برتر است از تعقل ما، بلا تضاد کردی و پناه به خدا اگر چنانچه انسان از مسیر خودش حرکت نکرد اون وقتی به توجیهات میفته که از این قبیل میشه. خب این هم یک مطلب. والذین کفروا و کذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار خالدین فیها و بئس المصیر. آیه بعد را هنوز حدوداً یه ربع وقت هست، من همیشه عرض کردم که آیون گاهی خسته میشن گاهی یادشون میاد کار داشته باشن، دیگه بین صحبت هم الان دیگه چیزی نیست که مشکل زا بشه، حالا اون چون سوال و جواب بود مطرح کردم، آدم دوست داره وقتی سوالی مطرح میشه جوابش هم شنیده بشه.
ولا قسمت بعدی دیگه اینجور نیست. بعدی البته تذکرات حدیثی قویی انشاءالله به عزتون میرسه. اما اگه کسی خسته شده کاری داره و امثال زاده، هر وقت که اینجور شد اون وقت دیگه مراحت نکنه که ما صحبت داریم میکنیم.
آیه بعد دو تا مطلب مهم درش هست. یک اینه که فرموده هر مصیبتی که رخ بدهد به اذن خداست. ما اصاب من مصیبت الا به اذن الله. هر گرفتاری که برای کسی پیش بیاد به اذن خداست. خب این به اذن خداست یعنی چی؟ نه یعنی خدا من اون گرفتاری دوست داره، راضیه. هر مصیبتی که این همه مصائب که برای اهل البیت رخ داده به اذن خداست، یعنی خداوند راضیه. یک مؤمنی یه ظالمی میاد اذیتش میکنه، خب این مصیبت براش، میگه به اذن خداست، یعنی راضیه. خداوند متعال راضیست؟ نه، اذن غیر از هدایته. این دیگه تو احادیث هم هست، من در سطح لازم عرض کنم. این اذن خدا یعنی خداوند متعال مانع نمیشه از اون امکاناتی که داده جلو امکاناتو بگیره. دوست میخواد دزدی کنه، خداوند مانع نمیشه، چون قرار مهلت اینجا دستش فلج بشه، نه این کار نمیکنه. بیفته پاش بشکنه، نه این کار نمیکنه. و از این قبیل مصائب مختلفی که رخ میدهد همه به اذن خداست، یعنی تا خدا اجازه نده که کاری انجام نمیشه. منتها اجازه خدا معناش رضایت خدا نیست. خیلی جاها خدا اجازه داده اما راضی نیست، خیلی جاها خدا اجازه میده و راضی هم هست. اینجوری هم هست. از اعم است به اصطلاح از رضایت و عدم رضایت. اون وقت زمینم مسائل هم معدوده های مختلف داره. به طور کلی به دو بخش عرض میکنم. یه وقت با تفصیل بیشتری صحبت شده، مسائل به دو بخش تفصیل میشه. هر دوشم به اذن خدا، به اراده خداست، اراده تکوینی خدا، به همین معنی که گفتیم که خداوند متعال اون اراده‌ای که کرده که بندگانش مختار باشن، چنین باشن، چنان باشن، ازشون قدرت رو سلب نمی‌کنه. مسائل دو جوره. یک قسمت از مسائل، مسائل بسیار هیچ ربطی ما نداره. خداوند اون مسائل رو به وجود میارن به خاطر مسائل. آدم مریض میشه، هیچ خلافی هم نکرده، مریض شده، یه ناراضیه پیش آمده داراش، عزیزش فوت میشه، هیچ تأثیر توی این کار نکرده. یک قسمت از گرفتاری ها مسائل هست که خدا تقدیر میکنه برای انسان و انسان هم هیچ دخالت در اون گرفتاری ها نداشته. عمل کرده انسان سراغ اون گرفتاری ها نبوده. اونا گرفتاری هاییست که به خاطر آزمایش پیش میان یا یه مسائلی داره برای انسان غیر از آزمایش، یه مسائلی داره برای کاری هم نکرده. باید خدا آدم گرفتار میکنه برای اینکه گرفتار دیگه خدا این یک هم قفلت کرده، گناهی هم نکرده، غافل بوده. حالا غافل بودنش به یک معنا گناه نیست، معتقده نکرده. یه گرفتاری براش پیش میاد که این بیاد خدا بیاد و اخذناهم بالبعثا و الضرا لعلهم یضرعون. که اون داستان خیلی عجیبه، ممکنه برای بعضی از اونم جای سوال باشه، ولی یه مقدار مطلبو که با همینی که داریم بگیم بررسی کنیم ساده است. یه وقتی وجود مقدس خاتم الرسول حضرت
محمد
اصلا مهمان شدن خواهی کسی. وقتی وارد شدن، حدیث هم رسول کافی بازم یاد دیدم، وارد شدن یک مرغ رو دیوار بود. این مرغ رو دیوار تخم کرد، تخم مرغ افتاد به دیوار، یه چوبی هم نصب شده بود، خورد به این چوب و افتاد رو زمین و تخم مرغ نشکست. حضرت واسدن نگاه نگاه بکنه چی شده؟ این نشکست این تخم مرغ، از پای دیوار این مرغ تخم کرده و افتاد رو. خب پیغمبر اکرم علی و هست بحث اون علم کذا و کذا شونه که اون که قرار نیست با اون همیشه برخورد کنم دیگه. این
سوال بیشتر که پیغمبر که میدونم واسه چه واسه دارم نگاه میکنم، این طبق معمول عمل میکنم و از قدرتشون و از معجزاتشون اینه که با داشتن چنین علم غیبی و چنان قدرت عظیمی در مراحل مربوط به قدرت، اما باز عادی عمل میکنم. خیلی مشکله که آدم اونجور مطلع باشه اما برخواست که میکنه مثل اینکه نمیدونه، اونجور قوی باشه این مولا آمیر المؤمنین یک اشاره میکردن جمعی که در خانه ریخته بودن کلک همه میکردن آمدن، اما مثل اینکه هیچ قدرت بیکار نیست. حالا که میخوام که سنت خلقت عملی بشه قرار نیست اون قدرت بکار نیست، یعنی اینجا قرار نیست اون علم تضا بکار نیست، اینو وای میستن نگاه میکنن. جناب صاحب خانه آمد جلو گفت تعجب میکنید این نشکست؟ بله تعجب میکنم. چی نشکست؟ گفتش که یا رسول الله من میدونم چرا نشکست. خب چیه؟ گفت این مال منه دیگه، من تا کنون کوچکترین گرفتاری در زندگی ندیدم. هیچ ایشون من میدونم منه نشکست چون من به همین مقدار اذیت نشکست. خیلی تعبیر عجیبه، این یکم ممکنه براتون سوال انگیز باشه، بعد اگر کسی داره سوال بود دیگه حالا میشه توضیح بدم. پیغمبر اکرم فرمودن خب به تعبیر من یه خدا حافظ ما برگشته، ما از قضای کسی که هیچ گرفتاری نداره مناسب نیست که بکنه برگشته. معلوم میشه خدا حاجتی به تو نداره، یعنی لطفی به تو نداره، لیلا بیرون نمیشه. گاهی میشه که مسائل این چنینه، ناراحتی پیش میاد تا آدم یه انتقال بیدو کنه از مطلب و مطلب دلش از دنیا بکنه، گاهی یه ناراحتی برای افراد پیش میاد دل از دنیا میکنه، بینه یک حالت معنوی پیدا کرد رها میکنه بسیاری از شؤون مادی این آدم و حوث ها را. خب پس این یه قسمت از گرفتاری هم از نه مربوط به عملکرد ما، عملکرد ما نادرست بوده اون وقت گرفتاری وجود میاد. هر دوش به اذن الله، هم اون گرفتاری ها که بی ارتباط با عملکرد ماست و هم گرفتاری ها که در ارتباط با عملکرد ماست، هر دو مربوط به اذن خداست. او اذن نده نمیشه، اما معنی اذن گفتیم، معنی اذن اجازه دادن، این نیست که راضی هم هست. خیلی بعضی از این موارد رو راضی هم هست، بعضی از موارد رو خیلی. خب حالا مثلا آخری که براتون عرض کنم یه دو تا حدیث بسیار لطیفیست بعدتون برسد انشاءالله، اینه که بعد فرمیده است و من یؤمن بالله یهد قلبه، هر کس به خدا ایمان بیاورد خداوند قلبشون هدایت. این قلبی که ما داریم که خب معلومه که مخصوص این گوشت گدایی نیست، این کنایت از همون روح ما، کنایت از ما. حالا این قلب چه موجود عجیب است، موجودیست بسیار شگفتنگی. یه جمله در آواز دنگی علیه السلام هی قامت که نخوندم این جمله را و نمیشم حالا بازش کرد، در صد ترجمه ممکنه ترجمهش کنم، در حد احجازه روانشناسی شده تو این جمله آقا. چه روانشناسی عجیب، چی برمودم؟ در حقیقت معجزه است، معجزه حضرت در ارتباط با قلب این مطلب رو آوردم که قلب انسان این به اصطلاح چه جور موجودی است، چه جور مسئله دار هست که در یک جریان های عجیب قرار گرفته بین افراد و تفرید، بسیار بسیار وضع عجیبی داره. حدیث اینه که در ارتباط با قلب، حالا ولی که شما من تو پیداش کنم بیکار نباشه، این یک طلباتی برای من بده. اگرم پیداش نکنیم شاید اشاره بیم شما شما قضیت میشید یک صلوات دیگه من اول آقا فرمودن که انه قال یوما اعجب ما فی الانسان قلبه، یه چیزی که خیلی در انسان عجیبه این قلبش، قلبه فیه مواد من الحکمه و ازداد لها من خلافها، موادی از حکمت ضد حکمت، یعنی حالات بسیار متغیری داره، حالات حکیمانه، حالات ردیلانه به تعبیر عبارت روز بشه. فانسان له الرجاء و له طمع، این انسان قلبش جوریست که اگه تو کار امیدوار باشه کم کم به طمع میفته، توی معاملی امیدواره که سود کنه، کم کم ببینید که سرمایهش اندازه معینیه، با اون سرمایه باید یه چیزی معینی بخره، میگه چون امید رو توی معامله سود کنم نه از دیر بار قرضم میرم باشه این سود میزن به تمهش میزن. فیلسن هله و رجا و له و تمه، به تمه که افتاد به حلاکت میفته، از حد خودش باشون بردن روشه میگه حلاکت، یه مقدار سرمایه داره، یه جنس هم میخواد بخره، میبیند این جنس امیدواره که سود داشته باشه، زمینه شده که سود داشته باشه، میگه خب این جنس که حالا خیلی زمینه شده که سود داشته باشه، پس خب بیام یک کار کنیم، ولو سرمایه ما اینه که فلان مقدار جنس بخریم، هر طور شده شده نه ده برابر بخرم، این چیز زمینه سود داره، ولی یه حادثه پیش میاد اون جریان عملی نمیشه، میبینید چی گرفتار میشه. رجاش به تمنش میافکنن، تمنش به هرسش میافکنن، هرس هم به حلاکش فیلسان اهلا و رجا و ملا و تمن به این حاجه به تمن اهلا کمول هرس. از اون طرف اگه تو کارش ناامید باشیم که کار ما پیش میمیره و نمیتونیم کار درستی انجام بدیم، مایوس بشه، تأسف میپوشه، دیگه میشه ضعیف بیچاره، خودش هم میخوره، نیروش از دست میده، حالش گرفته میشه و یک حالت بسیار افسردگی بهش دست میده به خاطر اینکه ناامید شده میکنه. یک انسان ارزنده ای که نه، اون وقت امیدواری اندازه نگرد، اون وقت ناامیدی هم در همون سطح ناامیدی یه اون دور نشه که خودشو بباسه، همه چیز از دست بده. و این ملکه الیأس قتله الاسف و این ارز لخو قذب اشتد به القیس، این انسان به گونه ایست که اگر عصبانی میشه وقتی عصبانی شد قذب به سراغش آمد باز از کنترل غافل میشه، خودش ضبط میکنه، این قذب به قیسش میگیشون، حالا بچه چی چیزی گفته یک زمینه ناراحتی برش مشامت کرده، یه قدمی بهش دست داده، حالا که اهل قدم شد، زمین قدم شد، باز وقتی افراطی باشه رعایت اعتدال نتونه بکنه، جا داره داد داره بچهش بزنه یه سیلی هم بهش میزنه، جا داره یه سیلی میزنه دو تا لگدم میزنه، و همچنین و همچنین این مثال بوده همه جا. اینچنین میشه که اگر چنون چه ارزن و قدم اشتد به هل غیب، و از اون طرف اگر از کار خوشنود شد، خوشش آمد، راضی بود تو این کاری، حالت احتیاطش رو از دست میده، چون کار روبه راه هست و راضی از کار هست، دیگه احتیاطات لازم رو نمی کنه، مسامحه میکنه، باز مسامحهش گرفتارش میکنه. و این از عدب رضا نسیت تحبه، این خیلی حرفه، یک دنیا تو این جملات مولا و یک دنیا مطلب و حکمت هست. و انا له الخوف شغله الحزن، ترس به سراغش بیاد چرا غمناک میشه که غم میخواد بکشه بشه. و ان اصابت مصیبت قتله الجزع، مصیبتی به سراغش میاد جزع و فدر دیگه ناش بیچارش میکنه.
و این وجد مالن اتقا اول غنا، یه مقدار پول دار میشه منم میشه و به طغیان میفته. گاه میشه یک مقدار پول یه کسی میاد این راه رفتن سر میکنه، ورود و خروج سر میکنه و سلام و جوابش سر میکنه. اتقا اول غنا، اگر هم فقر به سراغش میاد از اون طرف، و این عزت و فاقه شغل همون بلا سختی که من خودشو گرفتار و بیچاره میبینه، و این از حد همون جو قدر به بعد به زعف، و این افقد به شبع کزف و بفنه گمستگی کم به سراغش میاد زعف، اگر پر بخوره اون حالت کسالت پرخوری به سراغش میاد، فکل و تقصیرن بهی مضر و کل افراطن لهو مفسد، هم افراطش غلطه هم تفریطش غلطه، اعتدال درسته که انسان تو تمام این حالات اون اعتدال رو از دست نده، معتدل باشه که خب بسیار کار مشکلی و دنبالی داره که دیگه لازم نیست بکنه در ارتباط با قلب که صحبت شد. اون وقت اگر انسان حالا با همین افراد سفرید تا چی میخوام از کنم؟ این قلبی که این چنین حوادث بر او عارض میشود و به این کیفیت در افراد و تفرید میفتد، گاهی در تفرید گاهی در افراد، در این دو حالت خطرناک گرفتار است، اگر به خدا به درستی ایمان بیاورد و به او تکیه کند، به او امید ببندد و حقیقت ایمان داشته باشد، خدا قلبش رو هدایت میکنه از این افراط ها تفرید ها نجات بده، اعتدال پیدا میکنه. این حدیث رو ناچار که خوندم با همین اجمال، برای که بیشتر به اهمیت مسئله پیدا بریم که قلب ما که در یه چنین وضعیتی دیگه خودم میدونیم یه مقدار ناراحتیش رو میکشه آدم، یه مقدار خوشیش رو آدم رو به یه وقت خاصی از نشاط که به چه تعبیری ارز کنم میفته. خیر بخواد انسان همیشه این اعتدالش حفظ بشود که نه افراط نه تفریط چکار کنه، و من یهد الله یهد قلبه و من یؤمن بالله یهد قلبه، اگر به حقیقت پناه به خدا آورده، ایمان به خدا داشته باشه، باور کرده باشه حضرت حق را، این قدرت لم یزل و لا یزال، این لطف بی پایان ذات مقدس به او وقتی تکیه کرد، بعد دیگه از همه این حالات میاد بیرون اصلا، یعنی در یک فضای روحش سیر میکنه که این گرفتاری ها به سراغش نمیاد اگر اوج بگیره، که دیگه حالا کم باز کردن مطلب بودم که حالا رد میشم که باید میکنم این مقداری که عرض کردم. حالا در ارتباط با قلب نسبت به قلب این حدیث و آخر عرضم عرض کرده باشم که این قلب ما اون وقت هم که گفتیم حالات مختلف پیدا میکنه، رقت پیدا میکنه گاهی، غلظت پیدا میکنه گاهی، مورانیت پیدا میکنه گاهی، صفا پیدا میکنه، ظلمت پیدا میکنه گاهی. اون یؤمن بالله اگر خیلی جدی شد اون وقت تو تمام این مسائل هم در حد سمیع خودش قرار میگیره، و الا اون وقت برای قلب انسان یا حالات عجیبی است که حالا این یک گوشش دیگه، حالا یک بعد مطلب رو دارم میکنم که وجود مقدس خاتم الرسل حضرت محمد الله علیه و آله و سلم فرمودن که سلاسون یو اسن القلب استماع الله و طلب السید و اتیان و باب سلطان. خیلی چیزا که مایه قصاوت قلب میشه، خیلی چیزا مایه سلامت میشه دیگه، آقا گذرد نیست که دارد این عرض کنم. حالا این یکی جرد میکنم، حالا انشاءالله تدمه این بحث که یه مقدار در افراد واقعا بیشتر صحبت شده باشه جلسه بعد، که
در دقیقا گفتم تتمه این آیه ها خیلی بود مطلبه که دیگه اونه که تو ذهنم بوده نرسیدیم، اینا مال آیات بعدی. بسیار تذکرات مهم که همه قرآن معلومه که نور است و هدایت، اما خب درجاتش فرق میکنه. پیامبر اکرم فرمودن سه چیز هست که قلب آدم رو قسی میکنه: تاریک میشه، قساوت میگیره و پلید میشه. یک استماع و لحب، یکی این که آدم لحب و لعب گوش کنه، ساز و نواز، موسیقی، قنا، اینا مستمع اینا باشه و باقی نیست و به بهانه این که بعضیش جایز بعضیش جایز نیست دیگه کم بگم به چیز راحت این مسئله اینا باشه. گاییم اینجور فکر کنه آدم که طرفت از جمهوری اسلامی است و من داره پخش میشه، پس برای دیگه مسئله نداره. مثلا خیلی جاهاش خودش اشکال میکنه، اینجور خودش دوست داره و دلش مخواد گوش کنه، اینجوری وقت بهانه میره و آدم گوه الان خیلی وقت داشته این چنه میدونی یا اون پیش چنه میدونی، اما این یکی که خود کم دلش مخواد به مقدار دیگه گریان هوا و حوث ها باشه خب نه دیگه اونجور بهانه اینجور نباشه. استماع آمازی قهد این زنینه میشه برای خیلی بدبختی ها. در حدیثی هست که الغنا عشق و نفاق، در تعبیر هست که الغنا عشق و خطایا. الغنا عشق و خطایا، یعنی غنا لانه خطا هاست، یعنی همینطور کم به کم آدم اون هواهای نفسانیش تغییرات بشه، جهات معنیش کم میشه کم میشه، زمینه پیدا میکنه برای پرورش خطا. اوش یه که کبوتر بچه میذاره رخ میذاره و بعد کم کم بچه هاش پرورش میده، اون بهش میگن اوش لانه. غنا لانه خطا است، غنا لانه آنوزی است، یعنی همچه زمینه های پیشه. اینه که از لب به طور کلی لحظه مختلف و خلاصه هیچ وقت به گناه اسلام اجازه نداده اینا را اشاره به سوال سکوه میشه. این یک استماع الله. دوم و طلب السید، اگر انسان دنبال سید گوه میشه که دنبال سید که میره واقعا نیاز داره، آن مجدی گوش نمورده و بردم از اهل سید باشه و میتونم سیدی هم هست و حالا میره برای که زندگی رو تعمیم بکنه، اون یک استثاثی گاهی به جهازی ممکنه داشته باشه. آقا نه خوشش میاد که کبودره رو بزنه، کبودره رو بزنه بزنه و قرد بزنه تو خونش، آهویت بزنه آهوی دادپاده دوست بدن بشه خوشش میاد و ولو گفته بشه که چنین بچنان برمتی گفته بشه، ولی این خاصیه بذاره و لذا تو ذهنم میاد ممکنه اشتباه کنم که نمازش کسی که به این صورت غیر معقولش، یعنی نیاز نیست چنین نیست چرا نیست، نمازش ظاهرا اگر از مسافتش هم سفر باشه باید تموم بکنه ظاهرا. در هر حال و طلب و سیر و اتیان و باب سلطان، در ارتباط با قدرتمند ظالم خودش این به اون نزدیک کنه، دفت آمن داشته باشه نزدیک کنه. اتیان و باب سلطان، این هم قلبش رو قصیه حسابت در قلبش داره و در هر حال خیلی مراقب دلمون باشیم که بسیار مهمه و از چیزهایی که دلمون را روشن میسازد روشن. یکی از اونها ذکر فضائل اهل بیت، این واقعا عجیب، من احساس کردم که توی مدت تجربه نسبتا زیاد این هر وقت این ذکر فضائل اهل بیت در سطح متناسب با جمع باشه، البته وقتی گفته میشه دلای وضع دیگه بیدام کنه، یک حالت دیگه بیدام باقی هم و یاد اینا هستن دارم. یک شعر بودی وقتی من عربی بودی بخوندم حالا سن بلدم نباشم اون شعره، و حتی میدم که وقتی به نام حضرت زهرا علیه السلام میرسیدم یه مقدار اوضاع عوضتر میشه. تو اون شعر اسم عیمه اجمالا گفته میشد، اما اون وقتی که اسم بی بی میامد با نفس نام اینها روشنگر نورانیت آورد،
و انسان را جلا میدهد، صفا میدهد. ذکر فضائل که واقعا هم خوشحال هستیم این که تینت همونی همچه تینت اینجوریست. من یادم میاد این جایی که گفتنشون دیر نداریم مثل این آقایون ندریا، اینا خوبی زیاد حساس بودن و همچه که یک فضیلت از این فضائل میشنیدن دیگه نمیتونستن سلامات نفرستن.
واو محمد
حالا من که فضیلت این هم گفتم سلامات نفرستن خیلی خوب بود، حالا چون گفتی یک فضیلت از دیگه من را اتمام بکنیم. به وقتی آقا از همین علیه السلام یه جمله گفتم چقدر عجیب و لطیف. یه جوانی بود خوش صدا بود، خیلی صدا شعر بود، این میخون شعرهای جاهلیت این روغمش در مدتی این شعرها نمیخون، شعرهای دوران جاهلیت نمیخون. گفتم شعرها دیگه نمیخونی؟ گفت واقعش اینه که به برکت یه کاری که آقا از همین کردن دیگه من اون شعرها نمیخون. گفتم چی؟ گفتش که حضرت به من برخورد کردن، فرمودن که صدات خوبه این شعرها چه میخونی؟ چرا لعب و لعب و چرا جاهلیت و قرآن بخون. گفتم آقا قرآن بلد نیستم، این شعرها یاد گرفتم اما قرآن بلد نیستم. تا این گفتم حضرت یک جمله کنار گوش من فرمودن رد شدم، همچنین فرمودن رد شدم که مچم کل قرآن رو حفظم. بین اول حضرت به خاطر این کار حضرت لطف حضرت دیگه اون شرار نمی کنم. حالا همینطور مناسب با قلبی که می گفتیم آقا کی هستن دیگه هم نمیشتم که بکنم اون بار از دور از اون بکنم شرار هفته آینده. این جمله من تا حالا روش توجه نکرده بودم. هستنی می فهمم انا قلب الله، انا قلب الله الواقیه. من قلب جمع توضیحش انشاءالا جلسه همچنان که شنیده دیگه یب الله و عیز الله و جمع الله این تحبیر توی خطبه ای دارم این سر انا قلب الله الواقیه. خب معنی که نمید شخصیت اینه دیگه، اینه که هم من افتخار میکنم. ولی تا در منطقه میشه عجب اینه که انا قلب الله، اینه که یاد الله، اینه که عید الله. این از رشتن در خواهشه برای اینکه اسم دین نرست بشه باید تا در اسمم خیلی خب این از عجب کارمان دو رسیده که همسر از دینشان باید خوشگیدر باید جواب دا یا خیلی عجیب بودی، خیلی عجیب. یه من یه کلمه از اون من اشارنا بودید به کامل خلاصه میرسید که خیلی درکناکه آقا امیر المؤمنین که این چنین هست و دنبال همین جملات قلب الله رو که حضرتش بر ما سر الله به اسم الله محیطم محیط همچی شخصی نکنی اون در جمله ایستم محفظی کلینی چی فرموده چی نوشته که ما رو به کجا کشید شاهده بیگری که بیبی چی شد برخوردشون با بردی چی شد برخوردشون با بیبی مجبوره به برخورد چی جوری شد کم شدیدی رو در دور عمرم میتونم یک بار یا دو بار بردم یارم
و بالاخره کار به اونجا ها برسه که آقا ببینن که بی بی صداشون بلند شده.